شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، به ساعت 1 بامداد رسیدیم. از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این لحظه برنامه رواق تماشا تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه. معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع بین المللی موضوع این برنامه است.
رواق تماشا. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاز آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به برنامه رواق تماشا خوش آمدید. اجازه میخوام که در همین سرچراغی برنامه دعوت بکنم از همه شما دوستان عزیز که همراه باشید با رواق تماشای امشب. رواق تماشا برنامه است که بر پیشانی نوشت خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات حوزه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری و همواره با میزبانی از عزیزان، سروران، مدیران، مسئولان و کارشناسان عالی مقامی که شرف حضور دارن در استودیو. هر یک شنبه تلاش میکنیم با شما دوستان عزیز همراه باشیم. در رواق تماشای امشب مطابق معمول و همیشه خدمت دو همراه همیشگی هستیم، شهاب دارابیان، کارشناس خبر و عزیزی که همراهی میکنه با اخبار و البته پرسش تحلیلی که مشارکت شما دوستان عزیز رو برای همراهی هر چه بیشتر با برنامه رواق تماشا به همراه داره. شهاب جان سلام عرض میکنم.
سلام و ادب خدمت شما، امین خرمی عزیز، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم که یک بار دیگه از طریق برنامه رواق تماشا در خدمت شنوندگان عزیز هست.
خب قطعاً که چون دارم میبینم با دستان پر در حوزه خبر اومدی، اما خب یکی از بخشایی که باز هم سکنداریش در دستان شماست، پرسشیش که برای دوستان عزیز شنونده مطرح می‌کنی برای برنامه امشب، چه پرسشی رو در به قول معروف انتخاب کردی؟
بله امین جان، از شنوندگان عزیز تقاضا داریم که به ما بفرمایند که آیا جاذبه‌های گردشگری کشور عزیزمون ایران به خوبی به گردشگران خارجی معرفی شده یا خیر. نظراتشون رو برای ما ارسال کنن. شنوندگان عزیز میتونن نظرات خودشون رو به شماره پیامک 301035، یک بار دیگه تکرار میکنم، 301035 برای ما ارسال کنن. تقاضا داریم که حتما نام و نام خانوادگیشون و شهری که از اونجا برای ما پیامک میفرستن رو هم همراه نظرشون برای ما ارسال کنن.
بسیار سپاسگزارم. سوال شهاب دارابیان در راستای محوریت برنامه امشب، آنچه که شنیدنی میشه، یعنی معرفی جاذبه‌های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع و عرصه‌های بین‌المللی. اما قطعاً کشتی برنامه رواق تماشا در حرکت خودش و رسیدن به ساحل آرامش بعد از 2 ساعت سکاندار و ناخدایی بسیار آشنا میخواد و خب نام این سکاندار و ناخدای برنامه ما جناب آقای دکتر فرهبد نازنینه. خب من شبتون به مهر باشه.
منم سلام عرض میکنم امین خرمی عزیز خدمت شما، همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو که صدای ما رو از استودیوی جام جم شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوند. امیدوارم که اوقات خوبی رو در کنار خانواده هاشون یا در محیط کارشون هر جا که هستن سپری بکنن.
بسیار ممنون و متشکرم. خب اجازه میخوام که رفت و برگشت دیگه داشته باشیم و وقتی که بار دیگه در خدمت شما حاضر بودیم با معرفی مهمانان و هدایت بحث با جناب دکتر فرهبد همراه شما هستیم با رواق تماشا.
بی تو به سامان نرسم، ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو. سامان نرسم ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من همه تو، تو همه تو، او همه تو، ما همه تو، هر که و هر کس همه تو، این همه تو، آن همه تو.
بسیار ممنون و متشکرم از همراهیتون با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه. اگر همین الان به جمع شنوندگان این برنامه پیوستید، رواق تماشا رو میشنوید، برنامه‌ای با محوریت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. آنچه که امشب به واسطه این برنامه شنیدنی میشه، معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع و عرصه های بین المللیه. من اجازه میخوام پیش از اینکه جناب دکتر فرهبود بحثشون رو با مهمانان و معرفی مهمانان آغاز بکنند، به این نکته اشاره بکنم که 12 تا 18 مهر ماه به عنوان هفته تهران در حقیقت نامگذاری شده و طی روزهایی که پشت سر گذاشتیم در حقیقت برنامه های متنوعی در راستای معرفی پایتخت به جمعیتی که در همین کلان شهر زندگی میکنن و بسیاری از نقاط اون رو نمیشناسند توسط شهرداری و خب گروه های مختلف فرهنگ هنری صورت گرفته و البته طی مراسم بسیار بسیار با شکوهی با حضور مهمانان، مدیران و مسئولان ردبالا شناخته شده و همراه در عرصه شهرداری کتاب پژوهشی که حاصل قریب به 10 فعالیت و پژوهش جناب دکتر فرهباد نازنین بود به عنوان تهران من هم رونمایی شد که به واسطه این اتفاق عرض تبریک دارم به تلاش‌های جناب دکتر فرهباد. آقا ببخشید دیگه من پیش دستی کردم ولی خواستم همین رو بهانه قرار بدیم آقای دکتر، ضمن اینکه حالا تبریک میگم به این کار شما. حقیقتا جایگاه و عرصه پژوهش توی نگاه‌های تألیفی ما خاصه در حوزه فرهنگ هنر و حالا با نگاهی شاید گسترده‌تر در عرصه صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری بسیار بسیار کم. امیدوارم که قلمتون تا همیشه هست و بود پرتوان باشه.
از لطف شما، البته من تکمیل بکنم صحبت‌های شما رو که ما روز 14 مهر رو در تقویم به عنوان روز تهران گذاری کردیم، به خاطر اینکه برنامه‌هایی که در شهر تهران قرار هست روی بده، رویدادها و اتفاقاتی که قراره به معرفی شهر تهران از مناظر مختلف، حالا به واسطه تاریخی بودن، به واسطه گردشگری، به واسطه اتفاقات و رویدادهایی که در این شهر میفته، در یک روز امکان پذیر نبوده، امسال برای اولین بار یک هفته رو به اسم هفته تهران گذاری کردن که همونطور که شما فرمودین بحث این پژوهش‌هایی هستش که در تهران اتفاق افتاده با حضور رئیس شورای شهر تهران، اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری و مسئولین محترم شرکت توسعه فضای فرهنگی که واقعا لطف داشتن، این اتفاق رخ داد و این کتاب که حاصل 8 سال تقریبا کار پژوهشی بود رونمایی شد.
در برج میلاد بود دیگه، درست؟
بله، برج میلاد بود. من اجازه میخوام که مهمانان عزیزی که افتخار دادن امشب در استودیو حضور دارن رو معرفی بکنم. جناب آقای فرزاد هوشیار پارسیان، ایشون کارشناس و فعال هستن در حوزه گردشگری و البته در سوابقشون بخشای مختلفی رو دارن.
بله.
ولی ایشون رئیس سابق ستاد گردشگری شهرداری تهران هستن. سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای هوشیار پارسیان، عرض ادب، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان خوبتون در رادیو گفتگو.
متشکرم جناب خرمی. جناب هوشیار رو داریم که بخوایم در رابطه با همین معرفی تهران و جذبه‌هاش بپردازیم، خصوصا بعداً به کل ایران هم البته میپردازیم، ولی اختصاصی راجع پایتخت خودمون که بالاخره این نقطه هست صحبت خواهیم کرد. مهمان عزیز دیگه که افتخار دادن امشب در برنامه خودشون حضور دارن، جناب آقای مهندس مهدی رفیع‌زاده، کارشناس حوزه فرهنگ و گردشگری، البته سمت‌های مختلفی هم ایشون دارن، ولی ما ایشون رو در برنامه خودمون به عنوان کارشناس حوزه فرهنگ و گردشگری بله. که همیشه همراهشون خواهد بود دعوت کردیم. عرض ادب جناب مهندس، شبتون بخیر.
من عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان برنامه زیبای رواق تماشا و خوشحالم که امشب در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون، متشکرم. خب جناب خرمی، میخوایم بپردازیم به این که واقعا معرفی جاذبه های گردشگری و میراث فرهنگی ایران در جوامع بین‌المللی در چه جایگاهی؟
درسته.
چیزی که من فکر میکنم اینه که ما به اون جایگاهی که باید برسیم نرسیدیم. من در مقدمه بگم
بله.
من شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، ببینید ایران متاسفانه به خاطر مسائل سیاسی که برای ما پیش آوردن، ما خودمون نخواستیم دخیل جنگ باشیم در 8 سال جنگی که تحمیل شد به ما از سوی عراق و با پشتیبانی کشورهای دیگه که این اتفاق بله. افتاد، باعث شد که ما در چندین سال، 8 سال و بعدش 2 سال بعدش، 3 سال بعدش، اصلا در جوامع بین‌المللی نتونیم خودمون را آنچه که باید و شاید معرفی کنیم. کما اینکه یکی از نمونه‌هاش اینه که یونسکو یک سازمانی هست به اسم سازمان تربیتی و فرهنگی سازمان ملل متحد.
بله.
این یونسکو یک مجموعه‌ای داره که آثار ملی کشورها میره در اون کمیسیون، یه جلسه‌ای تشکیل میشه، یه شورای تشکیل میشه، همه دور هم جمع میشن و میگن که این اثر در فهرست جهانی هم به ثبت خواهد رسید. یعنی بعضی از آثار کشورها هستش که به واسطه این که در اون کشور قرار داده و مالکیتش مال اون کشور هست، به کنار، به لحاظ مجمع جهانی، یعنی به لحاظ انسانی، بدون نگاه به قوم، ملیت، سیاست و مرزهایی که کشورها دارن، مطلق به بشریت هستش. سالی یک بار ما اینا رو باید ببریم معرفی بکنیم، رای گیری میشه در اونجا. ما در سال 1979 رفتیم شرکت کردیم در یونسکو، اثرمون رو ثبت کردیم، بعد حدود 23 سال نبودیم و اثری رو نبردیم که بخوایم معرفی کنیم در جهان، به خاطر همین جنگ، به خاطر همین مسائلی که داشتیم و مشکلات دیگه. از طرف دیگه پیچ تلویزیونی که ما هر شب باز میکنیم، رسانه‌های خارجی رو که میبینیم، الان در شبکه‌های اجتماعی من خودم پیگیر اخبارم، حالا من دوستان مهمانان عزیزم مسلماً شما هم همینطور جناب
می‌تردید بله.
شنوندگان عزیزم ناخودآگاه ایرانی حالا علاقه به اون برنامه‌های اجتماعی دارن، شبکه‌های اجتماعی که حالا به واسطه در گوشی‌های همراهشون با خودشون حمل می‌کنن، نگاه می‌کنن برنامه‌های مختلف و خبرهای مختلف.
درست.
مسلماً ما اخبار کشورهای دیگه هم که به صورت فارسی است بعضی موقع رصد می‌کنیم، نگاه می‌کنیم. امکان نداره ما یک روز ببینیم از ایران بد نگرد. امکان نداره
بله.
من شبکه‌های خبری خارج رو ببینم یه خبر دروغی راجع به ایران یا بدی نگر. خب این اثر میذاره، شما فکر کن از صبح تا شب تمام شبکه‌های دنیا دارن راجع به کشوری بد میگن. همه سایت ها میگن اونجا شما نرو. خب مسلمه که وقتی که وارد کشور ایران میشن با یک دیده بسیار منفی میان، گرچه خیلی برای ما مثبت وقتی دارن میرن.
بله
بله، ما این من به عنوان مقدمه پرحرفی هم کردم، معضلات رو بگم و در ادامه صحبت‌های مهمانان عزیز رو میشنویم. جناب آقای هوشیار پارسیان، شما بالاخره ریاست سابق صدات گردشگری شهردار تهران چندین سال اقتدار بودین، در رابطه با معرفی شهر تهران کار میکردید، جدا از اون بالاخره تا اونجا که من اطلاع دارم الان هم مشغول هستین در حوزه فرهنگ و گردشگری و اینها، در قالب مؤسسات بخش خصوصی دارید کار میکنید و مشاوره هایی میدید در تولید و ساخت برنامه های مختلف. من خواهش میکنم که شما مشکلات و معضلات جاذبه ها، معرفی جاذبه های ایران در سطح جهان معرفی بکنین و در ادامه برنامه راهکارهایی که فکر میکنید میتونه به ما کمک بکنه که جایگاه خودمون رو در جهان پیدا بکنیم و اون رو تثبیت و بهبود بدیم، ارتقا بدیم جایگاه خودمون رو در جهان.
آقای دکتر، این فرمایش شما خود من هیجان زده کرد. من میخوام یه گزارش کوتاه به شنوندگان خوبتون بدم که ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم. اصلا این ثروت هست نیست؟ خب ما عموماً هی میگیم ما همه چی داریم تو دنیا، بزرگیم، اولیم، ولی واقعا در حوزه گردشگری چی داریم؟ ما طبق آمار سازمان جهانی گردشگری پنجمین کشور از لحاظ در واقع جاذبه های طبیعتگری در دنیا هستیم و دهمین کشور از لحاظ میراث کهن، یعنی جاذبه های تاریخی و میراثی، یعنی و همون یونسکو که فرمودید، ما از لحاظ رنکینگ ثبت نقاط داخل کشور که در یونسکو به ثبت رسیده تو دنیا 11 یعنی از اسپانیا که یک قطب گردشگری هم بالاتریم.
بله، با این رتبه که من این مقدمه که گفتم 23 سال غیبت داشتیم، تازه
23 سال هم غیبت داشتیم، یعنی ما تو رنکینگ اماکن ثبت شده در یونسکو، سازمان جهانی یونسکو، رتبه 11 داریم. اینها رو بگذارید در کنار این که ایران یه مقصد بسیار ارزون در دنیا برای گردشگری است. گرفتن ویزا از ایران بسیار آسونه، یعنی شما میای توی فرودگاه، اونجا برات ویزای فرودگاهی صادر میشه و چون ما تحریم هستیم توی پاسپورت طرف هم ثبت نمیشه.
بله.
که آقا اومده به ایران. ایران امن‌ترین مقصد گردشگری است، یکی از امن‌ترین مقاصد گردشگری در دنیاست، به طوری که همرده با کشورهای اروپایی. این آمار سازمان جهانی گردشگری، ما خودمون از خودمون تعریف نکنیم.
بله.
اینو بذارید در کنار اینکه مردم ایران بسیار مهمان نوازن، وقتی خارجی رو تو خیابون میبینن، تو روستاها، تو شهرها بسیار تحویل میگیرن، همه اینها باعث میشه که شما کشوری رو داشته باشید که در رنکینگ 10 کشور اول دنیا لحاظ زیرساختهای فرهنگی است. پس چرا ایران نتونسته کشور توریستی باشه؟ چرا نتونسته توریست جذب کنه؟ دلیل در واقع این موضوع چیه؟ مثلا میگیم آقا جنگ، تحریم. خب کوبا هم که بیشتر از ما تحریم بوده، ما 40 سال تحریم، کوبا تقریبا 60 سال تحریم.
بله.
چرا کوبایی که در درگیر تحریم آمریکاست، یک هفتم جمعیت کشور ما جمعیت داره، با ماشین‌های قدیمی و خانه‌های قدیمی تونسته یک جذابیتی ایجاد کنه و با این حالی که در واقع جمعیت خیلی کمی داره، 3 برابر ما توریست داره؟ یا مثلا کنیا که یکی از فقیرترین کشورهای دنیاست و لحاظ امنیت جز 10 کشور آخره، یعنی شما غروب به بعد توصیه میکنه از هتل بیرون نیای، اما در یک سال گذشته 40% روش گردشگر داشته.
بله.
و خیلی مثال های دیگه. اون جذابیت چطور ایجاد میشه؟ آیا این به عهده حکومت یا به عهده در واقع
شخص
مردم؟ به چه صورته؟ الان یه برنامه داره تو ایران اجرا میشه به نام فیل ایران، ایران رو احساس کنیم. گونه گردشگری هست به نام فن تریپ.
بله.
که الان داره اجرا میشه. من فکر میکنم یه خورده تک نفره شد عرض من، میخوان یه
نه در خدمتتون هستیم، استفاده میکنیم. بسیار
ببینید، یه گروه جوانی اومدن.
خب.
در واقع یک فمتری به اجرا کردن. من میخوام بگم که دنیا چجوری تونسته جاذبه های خودش رو معرفی کنه و ما به عنوان ایران چرا نتونستیم این جاذبه ها رو معرفی کنیم. ما میگید تحریمیم، نمیتونیم. خب من الان یه تجربه یک گروه جوان رو که همین الان داره اجرا میشه بهتون میگم. فمتری به گروه های گردشگری میگن که بلاگرها، عکاس نویسنده‌ها، خبرنگارا و روزنامه‌نگارای معروف دنیا رو جمع میکنن، 10 نفر 12 نفر که تریبون دارن مهمانشون میکنن. الان یه گروه جوان در تهران اومده اینها رو جمع کرده،
بخش خصوصی این کار
کرده، بخش خصوصی کاملا
مردمی. نگاه کنید الان در ترکیه پارسال برای نقاط جدیدشون دعوت کرده بودن، خیلی جالب بود. من دیدم از 2-3 تا از کسانی که تعداد زیادی فالوور و همراه کننده در اینستاگرام داشتن دعوت کرده بودن رایگان که بیاین. آیا یه بخش خصوصی جناب هوشیار وظیفه‌شه که بخواد اینا رو بیاره ایران رو معرفی کنه؟
با این حالی که میگیم و در واقع یکی از تکالیف دولت هاست و بودجه مشخص در این حوزه داره، من میخوام بگم یک گروه، یعنی شما حساب کن چند تا جوون زیر 30 سال اومدن این کارو کردن، همون گروهی که بخششون هم ترکیه بودن پارسال، امسال اومدن فیل ایران و الان 2 روزه که سفرشون شروع کردن. فقط در کاخ گلستان دوستان برن ببینن این هشتگ فیل ایران رو، فقط در کاخ گلستان خروجی‌هایی که اتفاق افتاده، بیش از 10 میلیون نفر کاخ گلستان رو دیدن و اکثرا نوشتن واقعا این ایرانه. هنوز تازه امروز رسیدن کاشان و نکته جالب اینه که به صورت کولگردی هم نیستن، اینا آدم های فاخری هن که میرن هتل نیویورکی سفر لاکچری میرن و تو این سفر هم امانه که سفر لاکچری
هزینه سفرشون رو کی داده؟
هزینه سفرشون بخش خصوصی و اسپانسرهای خصوصی. ضمن این که شما در وزارتخانه گردشگری یک معاونتی داری که کارش تبلیغاته و بیش از 24 تا دفتر تبلیغات در سراسر دنیا داشته که اینا رو به صورت ناشیانه واگذار شد به آژانس‌هایی که اون آژانس‌ها هم خب منافعشون تبلیغ یک چیز خاص بود و خیلی نتونستیم خروجی بگیریم. میخوام بگم که معرفی جاذبه‌های گردش خیلی میتونه تو این موضوع مؤثر باشه و وظیفه دولت ها هست، اما خود مردم هم باید در واقع تو این حوزه کار کنن. حالا برگردیم تو گردشگری شهری، من نکات
باش در ادامه همراهتون هستیم. خب جناب رفیع‌زاده مهندس عزیز، شما تا اونجا که من اطلاع دارم سالیان سال در بخش معرفی ایران فعال بودین، به شهرهای مختلف میرفتید، حالا در قالب پروژه هایی که بود اینا رو حالا بیشتر خودتون باید توضیح بدید. اوضاع احوال معرفیمون و جاذبه هامون و همطور که جناب هوشیار گفتن شما چطور برانداز میکنید؟
آقای هوشیار از یه موضوعاتی صحبت کردن که واقعیت داره و من همین امروز بودم همین فیل ایران رو دنبال میکردم و اون خانم برزیلی که عکساش شیر شده بود در دنیا و خیلی جالب بوده، شاید حدود 200-300 تا تقاضا بود که چگونه به ایران بیاییم.
جالبه.
آره، من یه مقدار میام عقب‌تر. کتابی میخوندم در به نام نفحات نفت و توضیح میداد آقای امیرخانی که این نفت چه بلایی به سر ما آورده و این نفت باعث شده که ما دور و برمون رو درست نمیتونیم ببینیم، درست نمیتونیم حرکت کنیم و درست نمیتونیم فکر کنیم.
بله.
الان وضعیت جامعه رو همه ما داریم احساس میکنیم و سختی ها و این ارتباطی که الان با دنیا داریم و هر روز داره سخت در میشه، این یک بهانه خوبه. بزرگی میگفت که از سختی ها نعمت هاشو باید آدم درک کنه. جامعه ما خیلی خرامان خرامان داره میره به سمتی که آن چیزی که داریم و داشته هامونو احساس کنه و بسنجه و رونمایی کنه.
بله.
حالا این اسباب کار میخواد. یه قسمتی آیه هوشیار گفتن که پتانسیل گردشگری داریم، من اینجوری اینو تکمیلش میکنم، ما بستر گردشگری داریم ولی پتانسیل زیرساختای گردشگریمون ضعیفه. ما پیست اسکی داریم ولی دستگاه‌ها و هتل‌هامون ضعیفه. ما در طبیعت بسیاری از اتفاقات ورزشی گردشگری داریم ولی رسیدن، اجرا و بودن در اون مکان رو نداریم.
دقیقاً درسته.
خب اینها یه اسباب کار می‌خواد، یه سازه کار می‌خواد. همونجوری که برای یک متاع فرهنگی موجز از بستر نشان شناسی و تبلیغاتی یا به قولی ویژوال آیدنتیتی شروع میشه، در زمینه گردشگری باید از مکانیابی، ارتباط، دعوت کردن و همراه کردن مسافران شروع کنیم. اولین گام در دنیای امروز که بسیاری از دول خارجی شروع کردن و موفق شدن، پیام ها، نشانه ها و اطلاعات کوتاست. یعنی موبایل الان یا تلفن همراه سریع‌تر،
هر چی راحت‌تره در دست
داره این به قول مهم و به یدک میکشه و با بستر و فضای درستی که درش طراحی میشه گام اولو برمی‌داره.
بله.
در ادامه این موضوعی که تازه رسانه وارد میشه یا تبلیغات های عمومی، حالا به قولی آقای دکتر اشاره کردن که به چندین دفتری که در خارج داشت و بسیار مسائل دیگه، اینا بعدن وارد میشه. ما هنوز، من بخوام کلی تر صحبت کنم، ما هنوز بستر خودمون رو درست متوجه نشدیم، درخواست ها رو متوجه نشدیم و بلد نیستیم چگونه ارائه بدیم. اگر این مشخص بشه و متدش پیدا بشه، ما آگاه بشیم که آن چیزی که داریم چگونه هست، میتونیم گام اول رو برای معرفی شروع کنیم. من یک مثال کوتاه میزنم. در منطقه شمال ایران، در کوههای استان گلستان، بر اساس شانس یکی دوتا از چتربازهای اروپایی با چتربازهای بچه های گرگان میرن از کوههای جهان نمای گرگان میپرن.
بله.
این پریدن بهانه میشه که بسیار تصویر گرفته بشه و در شبکه‌های مجازی قرار بدن. بسیاری قبول نمی‌کردن اینجا ایرانه. سال بعد این دو نفر تبدیل شدن به 10 الی 15 نفر، سال بعد بیشتر شدن. حدود 7 8 سال پیش بود که فکر کنم نزدیک 7000 نفر درخواست داشتن که بیان از این کوها بپرن. چند تا علت داشت. یک، رسیدن به این فضا بسیار سهل الوصول و ارزان بود، همونطور که مهندس گفتن. دو، امنیت بیش از حد. سه، تمام اتفاقاتی که پیرامون این موضوع در جریان بود در راستای موضوع در اختیار این دوستان بود. و چهارم بود که میگفتن این فضایی که ما میپریم یا ازش استفاده میکنیم انگار طراحی شده برای اینجا.
بله.
بسیاری از کشورها هزینه میدن برای طراحی و ساخت این فضا، در ایران موجود بود. ولی متاسفانه شنیدم تو همین موضوع هم انقدر سنگ اندازی شد که این درخواست هر سال داره کمتر میشه. این یه بهانه است. یک توریست ورزشیه که میشه روش سرمایه گذاری کرد، امکانات گذاشت، در یک مقطعی در سال از این استفاده کرد، کاری که ترکیه داره انجام میده در زمینه همین موضوع ورزش. خب اگر این موضوع روش تبلیغات درستی بشه، تبلیغاتی که معرفی جاذبه باشه، تبلیغاتی که نوع بهره برداری، هزینه‌ها، رسیدن به مکان و نشان دادن امنیت کل اتمسفر فضا و استفاده کردن، خودش یه تبلیغات. حالا در قسمت بعدی صحبتو میگه کجاها باید تبلیغات کرد که تأثیر بیشتری داشت.
خیلی ممنون از توضیحات شما، متشکر. جناب خرمی عزیز، جناب احمد خرمی، همینطوری که داشتم دوستان توضیح میدادن، من چند تا جمله رو گفتم جالبه مثلا بدونیم. یکی این که این بحث امنیتی که گفتن،
بله،
خیلی امنه. چند تا از این شبکه‌های معاند من دیدم نوشته بودن که خب شما رفتنتون به ایران با خودتونه، برگشتتون با خداست. ببینید ممکنه به هر علتی شما رو در هر جای بازداشت بکنن، در زندان بکنن و گروگانگیری بکنن، شما رو بعداً با یه کشور دیگه معاملتون میکنن. حواستون باشه، میخواییم برید جاذبه ببینید، اینا رو هم باید بپذیرید. من یه مطلبی رو میخوام خدمت شما عرض بکنم، خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم. ببینید تعداد کسانی که الان در چیز هستن، در کشور ایران بازداشت شدن، بنا به دلایلی که جرم شناخته شده.
بله.
مثلا گردشگرانی بودن که در منطقه نظامی پهپاد فرستادن،
با
عکاسی کردن. خب این جرمه، هر ایرانی هم این کارو بکنه. و بعدم خب اینا بازداشت شدن، بازجویی شدن و آزاد شدن. شما نگاه بکنید یک نفر که در ایران بازداشت میشه، تمام دنیا از صبح تا شب میگن. آیا شنوندگان عزیز شما میدونید که چند صد ایرانی در اروپا الان در زندانن، بنا به دلایلی که مثلا ممکنه خیلیشون یه جرم ساده رو مرتکب شده باشن، الان در زندان‌ها هستن.
درسته.
در کشورهای حوزه خلیج فارس، در امارات ما چندین حدود 100 نفر، بیشتر 100 خورده نفر در ابتدای سال تا الان بازداشتی داشتیم، ولی اینا هیچ کدوم اعلام نمیشه در اخبار، در هیچ اعلام نمیشه. نه ایرانی، کشورهای دیگه هم همینطور. ولی چطور دو نفر توریست که میان، فقط دو نفر از یک کشور میان، یه جرمی که مرتکب میشن، اینو میگن که مسئله داره. یکی این مطلب که امنیت بالا، یعنی که شما شب تو خیابون میتونی درست راه بری، کسی بهت کاری نداره.
بگذریم
از این که خب دزدی همه جا هست، شما شب مرکز شهر هم بری، ممکنه یه بخشی از جنوب شهر هم بری توی کوچه‌های خطرناک باشه، ولی تهران شهر امنیه. شما تو جاده‌ها نگاه کن، ما چقدر